خب در جلسه گذشته مطلب 21 صفحه 38 بود که راجع به دو نوع استاد، یکی استاد عام و دیگر استاد خاص، در کتاب المثل السلوکیه هم به متن عربی و هم به متن فارسی مطالبی را آورده بودیم و اون رو از روی کتاب بازگو کردیم. ولی خب در همین کتاب مطالب السلوکیه در بعضی از جاهاش مطالبی آمده. در صفحه 197 فرمودیه ملا صدرا مربوط به لزوم و ضرورت استاد آمده، عالم دم این رو گفتیم ما. در صفحه 244 رساله حقوق آقا امام زین العابدین مطلبی آمده که امشب هم قرائت شد و در گذشته هم ما این رو آورده بودیم. مقدمه کتاب رو که در لزوم استاد هست اون رو هم بیان کردیم در جلسه گذشته. و در صفحه 291 داستانی از پدر مرحوم آیت الله قاضی آورده شده. ظاهرا این رو ما هنوز بازگو نکردیم. در صفحه 291 بیارید، اینجا ما ذکر کردیم که پدر مرحوم قاضی جزو شاگردان میرزای شیرازی در سامره بوده، به حوزه درس مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای مشهور تنباکو میره اونجا، چون قبلا ما گفتیم که ایشون خیلی اهمیت میداد به شهر مذهبی سامرا، چون اکثریت اونجا اهل سنت بودن، چون میخواست که در سامره شیعه جرباج کنه، لذا حوزه علمی نجف رو منتقل کرد به شهر سامره و سالهای اونجا بودند و بعد فوت میکنن، جنازه ایشون رو میرزا شیرازی رو میبرن از سامره به نجف، اونجا دفن میکنن. الان درب توسی صحن مطهر امیرالمؤمنین یه جایی هست، یه اتاقی هست که میگن این مقبره میرزای شیرازی است. خب ما در صفحه 291 مطلبی رو آوردیم که حالا در این که استاد مرحوم قاضی بعضی میگن یه مدتی خود همین پدر بوده و بعد استاد ایشون میشه سید احمد کربلایی که عرض کنم سید احمد کربلایی از شاگردان مرحوم آموز سنقلی همدانی بوده و ما این سلسله اساتید خودمون رو در مقدمه کتاب آوردیم. حالا در صفحه 291 علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می‌فرماید پدر استادش آقای سید علی قاضی طباطبایی مرحوم سید حسین قاضی طباطبایی بوده و شما وقتی به زیارت وادی سلام و نجف میرید در مقابل زیارتگاه حضرت هود و صالح قسمت چپ اونجا یک ارسان تابلوی زدن که اینجا قبر مرحوم قاضی است و زوار که میرن اونجا وارد اون محوطه میشن که این محوطه هست حدود 10-15 متری که قبر مرحوم قاضی در وسط قرار گرفته، ولی بالا سر قبر مرحوم قاضی پدر و مادر ایشون هست. اونجا رو هم که میرن فاتحه میخونن، یه فاتحه هم برای پدر مادرش میخونن، یه فاتحه هم برای خانواده ایشون، بچه های ایشون، خانم های ایشون اونجا میخونن. راجع دارید؟ حالا ایشون پایین پای قبر پدرش دفن شده و این رو هم ما در چیزم دیدیم، در قم هم شیخ عبدالکریم حائری فرزند ایشون شیخ مرتضی حائری پایین قبر پدرش دفن شده. عرض کنم اینجا ایشون می نویسن که مرحوم علامه طباطبایی پدر و استادشون از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در سامرا بوده. هنگامی که میخواسته به وطن خود تبریز مراجعت کنه، از استادش طلب یک نصیحتی میکنه که میرزا شیرازی یک جمله به او میفرماید و اون جمله همین بوده که در تمام شبان روز یک ساعت رو برای خود قرار بده و در اون ساعت فکر رو به کار بزن، تفکر رو. این نصیحت استادش بوده. بعد از مدتی که میگذره، عده از زائرین از شهر تبریز میان به زیارت اعتباد، میان به سامرا و با مرجع بزرگ میرزا شیرازی دیدار میکنن و میرزای شیرازی احوال سید حسین را از ایشون میپرسه. اونها در جواب میگویند که بله، این یک ساعت تفکر روحی و تفکر عرفانی او که شما دستور داده بودید به ایشون، این یک ساعت تمام اوقات ایشون رو فعلا پر کرده و الان شب و روز غرق در تفکر و مناجات با خدا شده. خب، ما از این داستان این نتیجه رو میگیریم که کلام استاد در شاگرد گاهی اونقدر تأثیر میکنه که میبینی یک نصیحت کوچک که گفته یک ساعت رو به فکر مشغول بشو، این یک ساعت تمام وقت او رو میگیره. این تأثیر استاده. و باز ما در صفحه 151 از همین کتاب المطالب السلوکیه بیارید، صفحه 151، نه اینجا نصیحت استاد رو آوردیم که عرض کنم همواره استاد مغفور ما سید هاشم حداد ما رو توصیه میکرد به خوندن دیوان ابن فارز و بر این توصیه تأکید داشت. از این رو در دیوان ابن فارز اشعار و یک ابیاتی هست که بر احوال مختلف سالکین قابل انطباق است و از اشعار او که در حق اهل بیت سروده است، این دو بیت است که به عطرتی استغنت عن الرسل الورا و اولاد الطاهرین الائمتی، که میخواد بگه بله بله. قبل از این بیت دو بیت هست که ما در صفحه دست راست اینجا آوردیم متن عربیشو از دیوان ابن فارز: ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا اذ لم افز منكم بشيء غير ما اوليت من عقد ولا عثرة المبعوث حق من قصی. بعد ترجمه رو در طرف صفحه دست چپ آوردیم، گفتیم که قسمت اول این میشه که عمر به بطالت رفت و ضایع شد زیرا چیزی از ناحیه شما نائل نشدم. این رو خطاب به اهل بیت میگه. بعد میگه که غیر از اون مقداری که با شما اهل بیت من ارتباط قلبی داشتم، بله، و عرض کنم که بعد میگه که این عطرت عطرتی هستن که عطرت پیغمبر و اون پیغمبر فرزند قصی هست، من قصی، که قصی یکی از اجداد و نیاکان پیغمبر هست. خب پس این عطرت المبعوث حقا من قصی، عطرت رو همونی که در اون حدیث هست انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا، که این رسول نمی شیعه در کتابشون ذکر کردن. اینجا هم ابن فارز در این اشعارش کلمه عطرت آورده و نسبت میده این عطرت رو به پیغمبری که از فرزندان قصی بوده. خب این حاکی از این است که ایشون جنبه ولایتی هم داشته. و همچنین آوردیم که از قصیده تائیهش به حدود 900 بیت شعره و این قصیده تائیه در دیوان ابن فارز معروف شده به قصیده نظم السلوک. بله، و ما اینجا گفتیم که یک بیت تو این قصیده آمده که این یک بیت درباره اهل بیت است که به وسیله اطاعت پیامبر و اولاد طاهرینش که ائمه علیه السلام هستند، اینها بله از رسولان الهی عرض کنم از رسولان و پیشوایان هم هستن، از رسولان الهی و بله مستغنی شدن. بعد خب حالا اینجا این ابیات هم اینه که خب این ابیات یاده اگر ما بخونیم انتم فروضی و نفلی انتم حدیثی و شغلی یا قبلتی فی صلاتی ادا و قفت و صلی کمالکم نصف این الیه و جهت و کلی و سرکم فی ذمیری و القلب طور التجلی آنست فی الحی نارا لیلا فبشرت اهلی قلتم کفو فلعلی اجد هدای لعلی دنوت منها فکانت نار المکلم قبلی نجیت منها جهارا ردو لیالی بسلی حتی اذا ما فدان المیقات فی جمع شملی صارت جبالی دکن من هیبت المتجلی ولا سر خفی یدریه من کان مثلی فسرت میسا زمانی مزصار بعضی کلی فالموت فی حیاتی و فی حیاتی قتلی انا الفقیر المعنا رقول حالی و ذلی. گفتیم دیوان ابن فارس صفحه 205. حالا به حمد الله و منه امروز هم قبل جلسه ما که از دوستان آمدن شروع کردیم به شرح این ابیات و اشعار، که حالا اگر این جلسات هم یه مقدار تنظیم بشه و خوب بشه انشالله بشه اینم یک کتابی در بیاد. یعنی دیوان ابن فارس هست، البته کمیابه، ولی اگر این ترجمه به فارسی بشه و دسترس من کسانی که خواهان هستن قرار بگیره خیلی مفید و مؤثره. که حالا بعض از این اشعار رو ما اینجا معنا میکنیم که ببینید ابن فارس چقدر غرق در محبت اهل بیت بوده و آیا بازم میتونیم به این آقا بگیم تو سنی هستی؟ شما واجبات و مستحبات من هستید، شما سخن و شغل من هستید، ای قبله من در نمازم، به هنگامی که میستم برای نماز نور جمالتون جلو چشمان من هست، به سوی آن همه وجودم رو دادم، سر شما در دل من قرار دارم، قلب من جاگاه تجلیات شماست، شبانه در محل با آتشی که روشن بود انس گرفتم و به خانواده‌ام نوید دادم، با آنان گفتم بمانید تا من شاید راهی پیدا کنم، به اون آتش نزدیک شدم، پس اون را آتش سخنگوی قبل از خود یافتم، آتش را سخنگوی قبل از خود یافتم، از اون جایگاه ندای آشکار در آمد که شبهای وصالم را برگردانید، و چون برای اجتماع پراکندگی خود به میقاتگاه نزدیک شدم تمام کوههای وجود من در اثر هیبت و عظمت تجلی در هم ریخت و یک راز فنهان آشکار شد که به اون هر کس که همانند من باشد پی می برد و می سو خلاصه، و من موسی زمان خود شدم، اونگاه که بخشی از اجزای من همه من شد، پس مرگ در راه او زندگی است و در کشته شدنم حیات من حاصل می شه، من همون گدای مطلوب شما هستم، پس به حال و زاری و خاری من ترحم کنید. اینا رو به اهل بیت میگه. بله، حالا اشعار دیگری هم از بله شعرهای دیگری آوردیم اینجا که در حق اهل بیت گفتن، ولی منظورم از این قسمت این بود که اثبات کنیم که مرحوم آقا توصیه داشتن به خوندن این دیوان و ابن فارز هم توحید داشته و هم ولایت داشته. بعد میریم سراغ مطلب دیگر که باز در همین المطالب سلوکی ما آمده در صفحه 28 و این مطلب رو قبلا خوندیم، اما باز چون بحث استاد و شاگرد هست امشب هم مکررن اون رو می آوریم. در صفحه 29 فقط من فارسیش رو می خونم. گفتیم که این مطلب دیگه از خود منه. گفتیم که انسان در بیماری های جسمانی نیازمند مراجعه به پزشک ماهر دارد. وقتی پزشک به این مریض یک نسخه میده، بدون معطلی نسخه رو از مطب به دکتر میبره داروخانه و بدون هیچ سوالی و اعتراضی بعد از اون که نسخه رو میگیره به دستور پزشک عمل میکنه. خب بعد از این ضرب المثل گفتیم سالک نیز باید هنگام بهره‌مند شدن از استاد و پزشک روحانی با دچار شدن به بیماری های روحی این گونه باشد و بر سالک واجب است که اون چه استادش درست و موجه می داند تعبدن و الزامن بپذیرد. یعنی اگرچه خودش هم هنوز نمی تونه این رو درک کنه و بفهمه، ممکنه در آینده بهش برسه، ولی حالا باید به نحو تعبد از او بپذیره. وگر نه، اگر بخواد با شک و تردید و سؤال و اعتراض راه رو به پیمایه، این سالک این گونه به جایی نخواهد رسید. سالک با مرور زمان و با بالا رفتن در مراتب عرفان عملی خواهد فهمید بعدها که اون چه قبلا از استادش سرزده بود و به او توصیه هایی کرده بود همه به جا بوده. بهترین مثال در این مورد داستان موسی نبی و معلمش خضر نبی است که در قرآن کریم هم آمده که میبینیم معلمش خضر میگه که تو باید با من باشی و بریم و هرچی هم دیدی چی نگی، که هی اعتراض میکرد ولی بالاخره آخر همه رو یکی یکی براش گفت دیگه. حالا این نشون میده که یک شاگرد مرید باید به همراه استادش راه رو بپیمایه و همون که گفتن کلمه یه تبینی انده الغسال بدون هیچ اعتراضی، چون خطای شاگرد بهتر از خطای شاگرد بدتر از خطای استاده. ممکنه استاد هم معصوم نیست که خطا پیدا کنه، اما وقتی استاد نداشته باشه این خطاهاش کجا میفهمه؟ اما استاد هست که خطاهای او رو بیان میکنه. بنابراین اگر استادی رو انسان انتخاب کرد، حتی اگر خطایی هم کرد، اینجا عرض کنم باز هم باید ادامه بده راهش رو. اگر یه شبهه‌ای براش پیدا شد، اگر هر چی پیدا شد، باید راه رو ادامه بده. بعدن یواش یواش این مسائل براش روشن میشه. در صفحه عرض کنم 113 ما بله راجع به حضرت استادمون مرحوم آقا خاطراتی رو آوردیم، یعنی اون چیزایی رو که ما از ایشون دیدیم، اون صفات برجسته‌ای رو که از ایشون دیدیم در مطلب 50 این کتاب آوردیم. حالا شما هنوز نرسیدید به اون مطلب 50، ولی چون بحث استاده ما اینجا میگیم، وقتی هم که رسیدیم باز اونجا هم توضیح میدیم. اینجا نوشتیم که بله عرض کنم که در صفحه 115 نوشتیم در تمام حالات ایشون فانی فلا بوده، شب رو به تهجد، نماز، فکر، ذکر زنده می داشته، با شاگردان و مریدانش مهربون و با عاطفه بوده، با شاگردانش مدارا و ارفاق می کرده و نرمش به خرج می داده و شاگردان خود رو فرزندان حقیقی خودش می گفته. وقتی پشت سرش نماز می خوندیم روحمون رو با آسمان عشق و عرفان حقیقی پرواز می داد. با ما مثل یکی از خودمون می نشست. اگر شما با اون می نشستی و در دلت یه هم غمی بود، احساس راحتی، سبکی، آرامش و سکون می کردی. و بعد گفتیم که جذبه ها و تصرفاتی در نفوس شاگردان داشت و او را جز خواصی که طعم عرفان را چشیده بودند نمی شناختند و در اعماق دل ایشان روح مراقبه و حضور الهی و نورانیت عمیق ملکوتی رو در برداشت. بعد نوشتیم که استادش مرحوم مرزا سلعلی آقای قاضی رضوان الله قبل از وفات خود به او خبر داده بود که سید هاشم روزی خواهد آمد گروه های از مردم از گوشه های جهان عتبه درب منزل تو رو می بوسن. بعد تو حاشیه آوردیم گفتیم که مؤلف میگوید این مطلب در عصر حاضر اتفاق افتاد و روز به روز توسعه پیدا میکند. خودم هنگامی که به کربلا مشرف شدم کسانی رو دیدم که آدرس مرقد شریف رو در قبرستان وادی سلام کربلا میگرفتن و میپرسیدن قبر آقا کجاست و همچنین میرفتن دنبال خانه مرحوم آقا که واقع در خیابان ابوالفضل و رو به روی شهرداری بود. خب این هم یک مطلب. باز از مطالبی که در همین کتاب آوردیم در صفحه عرض کنم 359، در صفحه 359 مطالب الحاقی این کتابه. ما قبلا گفتیم که این کتاب دارای 4 عرض کنم عنوان هست. عنوان اول مقدمه و پیشگفتار این کتابه که در اهمیت استاد و سلسله اساتید ما بود. عنوان دوم فصل اول این کتابه که در اون مطالب شخصی و انشای خود ماست، تجربه‌ای که خود ما داشتیم تو سیر سلوک اینها رو آوردیم. و فصل دوم از 90 مصدر ما مطالب عرفانی آوردیم که تقریبا سند این مطالبی است که در فصل اول آوردیم. بعد قسمت چهارم این کتاب در صفحه 358 که به تعبیر عربی گفتیم مطالب مهمه من المؤلف لم تذکر فی الطبعه العربیه البیروتیه، یعنی ما اینجا نکته های مهمی رو از تجربه هایی که در گذشته داشتیم اینها رو در خلاصه کردیم و اینا کوتاه آوردیم اینا رو الحاقی با اون چاپ بیروت. چاپ بیروت فقط عرض کنم متن عربی بود که خب رفقا نمیتونستن استفاده کنن. بعد ما به خاطر دوستان آمدیم این کتاب رو عربی فارسی کردیم. وقتی این کتاب به عربی فارسی در آمد گفتیم خب حالا بعدن هم یه جمله مطالب جدیدی جمع شده بود که اینا رو هم باز الحاق دادیم. اینا 38 نکته است. این آخر کتاب 38 نکته عرفانی و عملیه که به درد سالکان را میخوره و اینا رو که ما آوردیم عرض کنم که در گذشته چون خیلی مهم بود اگر یادتون باشه اونایی که در این جلسه حضور داشتن دست بلند کنن ببینیم که ما اینها رو قبلا یک دفعه با توضیحات مبسوط آوردیم. دست بلند کنیم. بله بلند 4 نفر 5 نفرن که میگن ما در این صحبتهای شما رو که از آخر کتاب این رو جلوتر از خود کتاب آورده بودیم این نکته ها رو ما اون روزا در ظرف چند جلسه آوردیم اینا رو و توضیح دادیم. حالا تو این عرض کنم 38 ما حدود 10 مورد داریم که حالا میخواین یادداشت کنید که این مواردی است که ما هی مرتب تذکر دادیم اهمیت استاد رو. 1, 2, 3, 4, 6, 17, 21, 32 حالا میبینیم 33 و 35. توجه فرمودید؟ این حالا بشمارید ببین چقدر شد که اینها حدود فکر کنم 10 مورد باشه که تو این 38 مورد این نشون میده که ما این مطلب خیلی در نظر ما جلوه کرده و اینا رو خیلی روش تاکید داشتیم چون به سر خود من آمده. چون من به سر خودم آمده، حالا من این نگفتم ولی باید بگم به شما، تا به حال نگفتم ولی اینجا میگم، این رو به عنوان یه مطلبی داشته باشید. و اون این که ما قبل از این که خدمت استادمون برسیم، ما خب طلبه مجرد بودیم، از سامره آمده بودیم، پدر و مادر ما هنوز در سامره سکونت داشت، فقط یه همسری ما در نجف ازدواج کرده بود که گاهی میرفتیم منزل دامادمون اونجا. عرض کنم یه حجره داشتم تو مدرسه، یه روز یه آقای آمد، حالا دیگه خصوصیت اون آقا رو من براتون نمیگم، ایشون شروع کرد از نهج البلاغه خطبه مستقیم رو برای ما خوند. بعد گفت که فلانی تو حالا نشستی داری درس میخونه، اول باید بری سراغ خودسازی و تهذیب اخلاق، بعد بیا این درس های نمیدونم ذعبه و یذبه و صرف و نحو و کلام و منطق و چی و چی بخون. شما میبینی که طلبه ها نمیرن دنبال خودسازی و عرض کنم دوره های اخلاقی و اینا ببینن و استادی ببینن و اینا. گفتم خب آقا ما چه کار کنیم؟ گفتی چه همین خطبه رو خودت قرار بدی که اینا تا 70 تا صفت گفته، ما باید این صفت ها رو داشته باشیم دیگه، اینا رو باید پیدا کنیم. وقتی میاد حضرت علی میگه منظورن اکلو، باید ما خوراک کنیم کم بشه. وقتی میگه این تمام شب بیداره، باید تمام شب بیدار بشه. وقتی میگه چیه چیه، حالا ایشون دیگه نیومد به ما بگه که آقا ظرفیت شما چقدره. من اون وقت شاید 17 سالم بود، 16 سالم بود، نیومد به من بگه بابا تو ظرفیت بدنی چقدره، چقدر میتونی از جسمت بدنت از این قوای بدنی مایه بذاری برای این کار. خب اصل مطلب درست، خطبه مستقیم سر جاش، فرمودهای مولا که باید انسان با تقوا بشه، چنین و چنان باشه، باید این صفات رو پیدا کنه. ولی از اون طرف هم داشتیم که همون وقتی اینا رو شنید نداره، منفجر شد دیگه، از دنیا رفت. درست؟ خب خیلی ها ندارن این صفات رو. بعد این صفات اینجور نیست که مثلا در یه زمان محدودی، مثلا برای یه ماه دو ماه، ما مثلا خیلی زمان محدود بگیم که اینا رو ما باید همه رو پیدا کنیم، به جای این که بگیم مثلا 10 سال 20 سال، بگیم باید در ظرف 2 ماه 3 ماه اینا بگیم. ایشون آمد گفت که اینا رو خیلی زود تموم کنیم. خب آقا چه کار کنیم؟ درس رو بذار کنار، درس رو بذار کنار، وقت آمده نمیدم تو خانواده و فامیل و همه اینا رو بذار کنار، فقط و فقط شب و روز دنبال همین خطبه مستقیم باش که این صفات در شما پیدا بشه. خب آقا چه کار کنیم؟ بله شما باید خیلی غذا رو کم بخورید، خواب بیداری خواب بکنید، کجا کجا. بعد جای ما از مدرسه منتقل شد به جای دیگر، اونجا هم خیلی جای خلوتی بود و اینها. هنوز یادم خاطرات خیلی چیز داشتیم، اینا میرفتیم یه تابوتی بود میخوابیدیم توش، خیلی کارا میکردیم، ریاضت‌های زیادی رو این بدن ما فشار دادیم و دادیم، و عرض کنم خیلی این بدن رو خیلی لاغر کردیم، ضعیف کردیم. حالا من به صراحت به شما بگم، ما مریض شدیم با اون آب و هوای خشک نجف، با اون دوری از خانواده، که ما اگر مثلا در مدت چند روز یه مثلا غذای حسابی میخوردیم، اونم اگر میرفتیم خونه همشیرمون یا استادمون گاهی ما رو دعوت میکرد مثلا، و الا تو خونه ما تو حجره اونجا مثل امروز نبود، امکانات حوزه مثل امروز نبود، آقا شهری حوزه مثل امروز نبود، عزیز من حجره ها مثل امروز نبود، آشپزخونه نبود، برای طلبه تون هیچ مدرسه پیدا نمیشد که یک آشپزخونه باشه غذا ولو یه وعده برای طلبه درست کن، نبوده اینا. 40 سال پیش این حرفا نبود، هم تو قوم هم نبود، 50 سال پیش این حرفا نبود. حالا میبینی رهبری داره مثلا شهریه میده، اون یکی شهریه میده، اون یکی مدرسه میسازه، اون یکی هم آشپزخونه میارن، چی میکنن، حجره ها چی جور، برنامه ها چی جور. یه حجره ها اون مرتوبی قدیمی و چی بود و اوضاع و احوالی داشت. خب از اون طرف خود این درس خوندن یه ریاضتی بود برای آدم، از این طرف حالا بیاد بره تو برنامه های سلوکی و اینجوری به بدن ریاضت بده، خلاصه کارمون به مرضی و بیماری و اینها کشید که حالا چقدر معالجه کردیم. و بعد این معالجه ما افتادیم تو دامن آقای حداد که ایشون کلن من کرد منو از همه این چیز رو میگه باید کباب بخوریم، باید نمیدونم تفریح کنیم، باید چیکار کنیم، ترجیح داری خیلی. حتی من یادم مرحوم آیت الله سید محسن حکیم اون وقت مرجعیت تقدیم بود، شخصا به خود من گفت، گفت برای شما واجب لازمه مسافر. میگفتم خب آقا ما گاهی از توجه میریم کربلا و میریم میایم اینا مسافرتی جایی اینا، میگفت این مسافرت ها برای تو واجبه، باید این کار رو انجام تقویت کنی، چی کنی چی کنی، یواش یواش ما فهمیدیم راه چه خبره، چه جوره، چطوره، راه به اینا نیست، به این نیست که آدم خودش به اینجور ریاضت و سختی بیندازه که بعد آخر کار از کار بمونه. مگر مرحوم قاضی نمی‌فرمود که این بدن مثل یه اسبیه، باید علفش بدی تا به مقصد برسه. حالا اینجا این را عرض میکنم که تو این نکته های عرفانی و سلوکی ما به این مطالب رسیدیم که اینها رو هم آوردیم. حالا من یکی دو مورد رو براتون عرض میکنم، بقیه رو دیگه من ارجاع میدم به خودتون که خودتون مراجعه کنید و اینا رو بخونید، چون من شماره‌هاش رو گفتم. از این 38 بازم دوباره تکرار میکنم، یادداشت کنید، شماره 1, 2, 3, 4, 6, 17, 21, 22, 33, 35. خب حالا ما یکش میگیم صفحه 359. شاگرد وقتی میتواند از محضر استاد دور شود که به مرحله عدم تفاوت حال در بعد مسافت رسیده باشد و این معنای دقیق رو کاملا درک کند. خب یعنی تا اونجایی که هنوز شاگرد عرض کنم نفهمیدی که تو راه روحانی بعد قرب نیست، پیش منی در یمنی، این معنا رو هنوز نفهمیده که تو دوستی و عشق فرقی نمی کنه حالا بدن استاد رو ببینی یا بدنش رو نبینی، اون استاد از راه دور هم شما رو عرض کنم افاضه میده، لزومی نداره. من خدا میدونه مرحوم استاد، من گاهی اوقات میدیدم نشسته یه چیزایی رو مثلا روشن میکنه، یه چیزایی رو با خودش کارای میکنه، یه چیزایی میکنه، من تو بعد این کاراش رفتم دیدم این همش به فکر شاگرداشه، یکی کی مثلا اونا رو هی چیز میکنه، هی چی خودش تو دل نظرش میاره، حالا یه کارایی میکنه، توجه دعایی میکنه، چیزایی میگه. این شما بدونید اگر یکی بیعت کامل کرد با استاد و ارادت پیدا کرد و فهمید که این واقعا صادقانه آمده تو این راه، یعنی بود صدق نیت چه بفهمه، نه اینکه برای تماشا و برای تظاهر و برای این دونم چی و اینا، اگر این رو بفهمه این میشه یه تکه از جانش، بذات منی میشه. وقتی یه تکه از جانش بشه بازم شما میخوای بگی که مثلا فرقی میکنه دیگه دور نزدیکشه، یه تکه از جانش شده، چجوری میشه که مثلا این رو فراموش کنه یا عرض کنم براش دور نزدیک؟ برای استاد مشکل نیست، ولی این شاگرده که این شاگرد حالا اگر میبینه که نمیتونه واقعا به زودیش، ما اول شما دومی شد واقعا، ولی چه هنوز به این جا نرسیده که حالا درست این دوستی و علاقه در او سبب بشه که اگرم استادش ندید در ماه یه مرتبه دید یا در سال یه مرتبه چسب کنه. خب ما اون وقتی که از کم لبنان بریم چقدر مگر استادمون میدیم سال یه مرتبه، یا مثلا اون راهی که بسته شد بین ایران و عراق ما چه کار میکردیم؟ آیا میتونیم فراموش کنیم راه رو؟ آیا میشد دست از استادمون بکشیم؟ نمیشد، چون کشیده بودیم دیگه، کسی که بچشه که نمیتونه. خب حالا اینجا گفتیم که تا یه مدتی بله لازم هست که این محضر استادش درک کنه. بعد گفتیم در قسمت دوم، نکته دوم گفتیم اگر استاد بخواهد شاگرد خود رو تنها با کرامت خود هدایت کند و از این راه در قلب شاگرد نفوذ کنه، او را اسیر کرامت‌های خودش کرده و از معرفت که کار اصلیه او را باز داشته. ضمناً باید توجه کنه که این شاگرد باید توجه کنه معجزات رو انبیا امامان در مورد کفار و منکران آوردن و برای اتمام حجت و یا هدایت ابتدایی آوردن. پس اینجور نبوده که امام ما همیش دست به معجزه بزن، همیشه دست به معجزه یا دست به کرام، برای منکر می آوردن. مگر شما منکری که مثلا فرض کنه کرامت از استادت بخواهی، مثلا خواسته باشی چیزا، این خیلی اشتباهه که بعضی استاد رو از راه کرامت بخوان بشناسن. و استاد هم نباید این کار رو بکنه، اصلا باید این رفترش بیاره بیرون. اگه بخواد هی کرامت کرامت بونشون بده، این تعلقش به چی میشه؟ به همون کرامت ها. وقتی تعلقش به کرامت ها دیگه نمیره دنبال این که بعد کن ایمان قلبی خودش رو زیاد کنه، اون ایمان و اون معرفت و اون چیز، و فقط فکرش میره تو همین کرامت ها. این هم یه مطلبی است که ببینیم اینا هر کدوم فرق میکنه مطلبش. این مطلب با اون مطلب قبلی فرق کرد نکتهش. حالا باز مطلب بعدی میگیم استاد وقتی میتواند به مرید خود کمک بده که مریدش با اعتقاد راسخ با استاد دل ببنده و تریر و اساس شک و شبه رو به کل از دلش ببنده. بله با شک و شبه نمیتونه یک شاگرد پیش بره. اگر خوب دلش با استاد نده و اگر واقعا استاد عظیم در نظر شاگرد نیاد، بزرگ در نظرش نیاد، خب نمیتونه این عرض کنم ممکنه استاد خیلی خودمونی بشه، تواضع کنه، فروتنی، ولی اون نباید نگاه کنه که استادش حالا مثلا باهاش داره اینجوری داره برخورد میکنه، نباید سوء استفاده کنه که حالا این داره اینجوری پس منم دیگه بله منم باید باش خودمونی بشم. نه، استاد یه حرمتی داره، شاگردم باید اون آداب و حرمت رو رعایت کنه، ولو که حالا استاد جلو اون مثلا خیلی خودمونی میشه. چون یکی از دوستان میگفت که آقا شما چرا اینقدر شما خیلی، گفتم من این دعوا استادم بوده من نمیتونم. میگفت آقا هیچی چیزای استادی نداری تو، مثلا مثل بعضی که ما میبینیم اینا خیلی مثلا. خب من میدیدم که آقام همینجور بود، دمه در میشه با استادا میرفت مسافرت میکرد تو میشه سر سفره. پیغمبرم همینجور بود، پیغمبرم قلب رعوف داشت، قلب عطوف داشت، خیلی این اینجور. ولی از این رعفت و عطوفت نباید شاگرد سوء استفاده کنه که بگه دیگه منم بله هر جور شد باید مثلا آدم. نه، حرمت استاد تو دل شاگرد باید خیلی بزرگ باشه. یعنی اگر ما این حرمت رو حفظ کردیم میتونیم تو راه ترقی کنیم، ولی اگه حرمتی حدودی در کار نباشه، آدابی در کار نباشه، کجا میتونیم ما ترقی کنیم؟ اینم یه مطلبه که اینجا گفتیم. بعد اینا چون پشتر همه، اگر شاگرد نه به خاطر امور شخصی خودش بلکه تنها به خاطر استاد او رو یاد کنه و تماس روحی برقرار کنه و گیرندگیش قوی باشه، استاد از غیب به او کمک میده، زیرا فیض استاد همیشه میتابد، همانند رابطه ای که در مورد بزرگان دین داره. من از شما سوال میکنم، شما چه وقت میتونی از امام زمان کمک بگیری؟ شما چه وقت میتونی از حضرت علی کمک بگیری؟ شما چه وقت میتونی از ملائکه و خدا و تمام مقدسات کمک بگیری؟ اگر شما همینطور چشم بسته بری تو حرم امام رضا و بعد بیاد بیرون میشه بعضیا که میرن میان، آیا از اون حرم استفاده میکنی؟ بشنی تو خونت بهتر که این همه رو پشت بری، فهمیدی؟ یا اگر فرض کن شما میخوای مثلا با امام زمان توسلی رابطه برقرار کنی، باید دلت آماده کنی، باید قلبت آماده کنی. نمیشه که همینجوری او اسم استاد و اسم من شیعه علی هست و من شیعه امام زمان، نمیشه که اینجوری. بنابراین اینجا مسئله دو طرفیه، بارها گفتیم. این فکر نکنید که فقط استاد میتونه، نه، اگر شاگرد ذاتش خودش حفظ نکنه، اگر خودش آماده نکنه، اگر تو دل یاد بزرگان دین رو نکنه، نمیتونه از بزرگان دین استفاده کنه. چجوری آخر میشه؟ توجه کنید. پس این زمینه دل باید آماده باشه. شما بله از راه دور اگر دلت ارتباط برقرار کرده میتونی، اونم میتونه به شما چیز کنه. ولی اگر مثلا این مسئله برات خیلی سطحی باشه و فراموش کرده باشه استادتی، اون چجوری میتونه در شما از راه دور چجوری چه رابطه باید دو طرفی باشه؟ این که ربط قلب استاد، این رو بزرگان اهل معرفت گفتن، این یک کاری که باید شاگرد بکنه، قلبش به استادش ربط بده، همطور که به امام زمان میخواد ربط بده، همطور که به هر جو فرمود. اینه که این تو این مطلب این رو آوردیم که باید شاگرد توجه بده. بعد آمدیم توی مطلب 6 در صفحه 361، گفتیم که در مواقع غلبه نفس اماره از خدا و روح بزرگان دین و استاد میتونه انسان استمداد کنه و نسبت به اون چه استاد دستور داره نباید نافرمانی کنه، چون تبعات دنیوی و اخروی داره و رذیله نفاق و سرقت در نفس بدید میاد و پیمان شکن نیست. یعنی شما اگر دستور استادت به ادعا گفت باید این چله رو با این ذکر بگی، خب یه روز دو روز گفتی بعد گفتی ولش کن، ولش کن، ما که کار داریم و مشغله داریم و حالا چرا چله رو تا آخر برسونیم؟ حالا استاد خودت رفتی، خودت از استاد خواستی، استادم دیده خب لازمه واجبه، گفته باید یه ذکری داشته باشه که این خودش وسیله ارتباطه، این رو باید داشته باشه، نگه میداره شما رو، حفظ میکنه تو این 40 روز، بخورده حالت بهتر میکنه. حالا شما آمده درس تو نمیدونم کارات و چیزای دیگه رو مقدم کردی و خب شما وقتی یک کم به این دستور بی تفاوت بشی یعنی چی؟ یعنی حرمت استاد از بین رفته، یعنی حرمت این دستور از بین رفته، یعنی دیگه این استاد تو نمیتونه باشی. وقتی شما داره مرتب پیمان شکنی میکنی، اینه بهت این ذکر میده اون دستور میده، بازم شما تخلف میکنی. خب با این همه تخلفات چجوری میتونی که ترقی کنی تو این راه؟ لذا گفتیم که این یه نوع خیانته و این یه نوع نفاقه و دو پهلو و درویه که شما جلو روی استادی بگه آقا من مطیعم، فرمانبرم، فلانم، اینا، ولی پشت سر شما تخلف کنی، تمرد کنی از دستورات استاد، بهت میگه بابا این کارو بکن، شما میری یه کار دیگه میکنی. حالا این تجدید بیعت میخواد، یعنی اگر یکی این کارا رو کرده باشه دوباره از نو باید تجدید بیعت بکنه. تازه دارید اینم راجع به این مطلب. بعد دیگه میره تو صفحه 17 و 21 و صفحه بیشتری که حالا ما میخواستیم که بیشتر یه مطلبی رو از استاد هم درباره استاد آورده باشیم. حضرت آقا در صفحه 235 از کتاب روح مجرد، حضرت آقا حسد هاشم طریقه حلاج را رد می کردن، می فرمودن در اون چه از اون عقل شده مطالبی است که دلالت بر نقصان حلاج دارد. از صدر اسلام تا کنون کسی به جامعیت مرحوم آقای قاضی نیامده و ابدا از ایشون و یا احدی از شاگردانشون این گونه مطالب دیده نشده. مرحوم آقا روزی به من گفتن، یعنی به علامه تهرانی، مرحوم آقا روزی به من گفتن، منظور از من صد هاشمه، یعنی استادشون به صد هاشم گفته، سید هاشم سر را فاش مکن که گرفتار می شوید، روزی می رسد که از اطراف و اکناف بیاین و عتبه درت را ببوسن. می فرمودن من در تمام مدت عمر یک بار اون هم در حقیقت به واسطه محضور و حیا سری را فاش کردم و تا به حال که ده ها سالش از اون میگذرد گرفتار آنم. بله، منصور حلاج اصل مطالبش همون مطالب سایر عرفاست و چیز دیگری نداشته، اما چون فاش کننده اسرار الهی بوده خلقی را به فتنه و فساد انداخته و سرش را بالای چوبه دار برده. تحلیل کردیم اینه که حالا ما این توصیه هم به شما داریم که شما اگر مطلبی رو بهش میرسید درک میکنید، نمیشه این مطلب رو بری تو خانواده به زنت بگی، به بچهات بگی، به نمیدونم رفیقات، به همکار سر کار بگی که بابا حاج آقا اینجور گفت، مطلب اینه پلانه، باید طرف رو ارزیابی کنی، باید ببینی آیا این در اون حد هست که شما میخوای این مطلب رو بهش بگی. اگر در اون حد نیست نباید اینا رو بو گفت و میشکنیش دیگه، از این برش این پا میشه میره اینجا اونجا یه حرفای میزنه، از همون یه خورده ایمانی هم که داشته هیچی دیگه. فهمیدی؟ اینه که ما باید ظرفیت طرف رو حتما ارزیابی کنیم، ببینیم که این طرف واقعا شخصی هست که در حد این مطلبی هست که ما میتونیم بهش بگیم. اگر دیدیم که در اون حد نیست نباید این مطلب رو بگیم. البته این فرق میکنه با اینکه من الان تو جمع شما دارم یه مطلبی، منم ممکنه یه مطلبی بگم از اون مطالب، حالا اون رو یا به کنایه یا به یه جوری، ولی نظرم یه نظر خاصیه و اون این که بگم آقا برای آینده شما یه همچه مراتبی هم هست، فقط این رو، این هم من گذران میگم و میرم، فهمیدی؟ نه اینکه روش باستم و تکیه کنم و اینو، چون اینا با تحلیل علمی که به دست نمیاد عزیز من، اینا که با کتاب و گفته و حرف و اینا به دست نمیاد، اینا رو خود شما باید پیداش کنی دیگه. خب اینم طول میکشه تا پیداش کنی، باید به خودت مهلت بدی بگی ها حالا بالاخره ما یواش یواش پیدا میکنیم، حالا توجه کنید چرا حالا ما عجله کنیم، هر وقت که وقتش میرسه انشالله اونا رو پیدا میکنیم. این هم راجع به بله استاد و شاگرد که گفتیم. یه حدیث هم اینجا هست که این حدیث رو بله بله گفت از پیامبر محی الدین آورده، این رو در کتاب فصوص الحکم جلد 2 صفحه 203 عربیش بخونم. قال رسول الله ان الله و ملائکته و اهل السماوات و العرش حتی نملت فی حجرها و حتی الحوت فی الماء لا يصلون على معلم الناس. ببین حق معلم چقدره. بله به درستی که خداوند، فرشتگان خداوند، اهل آسمان ها، اهل زمین ها، حتی اینجا در این کلام پیغمبر هم حتی نمل فی حجره، نمل یعنی مورچه، مورچه در آشیانش، و حتی الحوت فی الماء، ماهی در دریا. برای کی دعا میکنن؟ برای کی درود میفرستن؟ لا یصلون علی معلم الناس. اینا همه با اون کسی که آموزنده و کار تعلیم و کار تربیت دستش هست، اینها برای او درود میفرستن که تو مثلا یک کسی رو از نادانی از جهل نجات دادی، تو او رو مثلا به خدا رسوندی. اینها حالا این حق معلم در زبان پیغمبره، اون وقت ما همینا رو باید دیگه جلو چشمون بذاریم تا اینکه بفهمیم باید چی جوری مثلا رفتار کنیم. توجه فرمودید؟ البته من این رو عرض کردم بارها، منم سنگینم در این مطالب، خیلی هم مطالب دیگه هست، ولی چون واجب میدونستم اینها رو گفتیم. و امشب دیگه ما بحث استاد مرید رو در همینجا به خاتمه میرسونیم. انشاءالله هفته آینده درباره نفع خواطر بحث میشه، شما یه مقدار مطالعه داشته باشید راجع به نفع خواطر. مطالبی راجع به نفع خواطر در کتاب روح مجرد آمده، توجه فرمودید؟ مطالبی راجع به نفع خواطر در کتاب سیر و سلوک سید بحرالعلوم آمده، مطالبی راجع به نفع خواطر تو همین کتاب ما آمده که حالا یک قسمتش رو انشاءالله برای هفته آینده میخونیم. باید بگردید باز هم تو اون فهرست فصل اول و فصل دوم ببینید که بازم مشابه این مطالب با جایی پیدا میکنید تو کتاب‌های دیگه، چون بعضی از شما هستن که اهل مطالعه هستن، وقت میذارن در این برنامه، میرن میگردن کتاب‌های عرفا رو میخونن میبینن، اینا رو جمع جور کنید که انشالله بتونیم برای آینده. البته ایشون به فکر این بود که آقای خلیلی که ما امشب بحث نفع خواطر داریم و خب تفسیر کرده و آورده، حالا چون آورده همراهش بله خدمت شما تقدیم میکنیم، یعنی درس آینده رو شما امشب پیش مطالعه میکنید برای هفته آینده انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.